4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان برگزار شد. سخنگوی کاترین اشتون میگوید رایزنی‌های 5 به علاوه 1 و ایران بر سر دستیابی به توافق جامع ادامه خواهد یافت. به گفته سخنگوی وزارت کشور با صدور مجوز حزب برای جبهه پایداری موافقت شده است. درود شنوندگان ارجمند. اشرف غنی احمدزای به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان و عبدالله عبدالله به عنوان مدیر اجرایی آن کشور سوگند یاد کردند. اشرف غنی در ادای سوگند ریاست جمهوری گفت تعهد می‌دهد که قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین کشور را رعایت و از آنها محافظت کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم، از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی افغانستان، حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم.
این اولین انتقال قدرت به شکل دموکراتیک در افغانستان به شمار می رود. یک راست می رویم سراغ حسن جاوید، گزارشگر بخش افغان رادیو آزادی در کابل پایتخت افغانستان. آقای جاوید، مراسم تحلیف چگونه برگزار شد؟
سلام خدمت شما شنونده های رادیویتان. باید گفت که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان با حضور داشت اعضای کابینه افغانستان، مهمانان داخلی و خارجی از کشورهای مختلف امروز در ریاست جمهوری برگزار شد و انتقال قدرت به شکل متمایزش از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگه افغانستان انتقال پیدا کرد. اشرف غنی هم از دایی که به حیث رئیس جمهور جدید افغانستان امروز حلف وفاداری یاد کرد، روی آوردن اصلاح در ادارات دولتی و در سطح کشور و همچنان مبارزه با فساد اداری و تامین و صلح و ثبات در کشور صحبت کرد و اطمینان داد که در راستای حل مشکلات دوم در افغانستان از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمی کنه. همچنان آقای احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان گفت که در قسمت تامین صلح و ثبات در افغانستان هم تلاش های را انجام خواهد داد و از کشورهای امنیه خواست که در قسمت تامین صلح و ثبات با افغانستان همکار باشند، چون ثبات در افغانستان، ثبات در کشورهای منطقه است و ارتباط داره با ثبات کشورهای منطقه در افغانستان. همچنان آقای اشرف غنی احمدزاده از در قسمت آوردن اصلاحات در قوه قضایی افغانستان، در قوه مجریه و همچنان در قوه قانونی افغانستان بیشتر تاکید کرد و گفت که به صورت جدی تلاش کرد که تا مشکلات را از میان برداره و قسمت رشد اقتصاد افغانستان همچنان کوشش خواهد کرد که افغانستان سمت ترقی و پیشرفت بده.
همواره آقای حسنزاده، همواره آقای اشرف غنی احمدزای در مورد اجرای اصلاحات در افغانستان در گفتگوهاش صحبت کرده بود. بفرمایید که حال و هوا و فضا در افغانستان چگونه است؟
حال و هوا و فضا امروز مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان برگزار شد، بخصوص در شهر کابل امروز و تدابیر امنیتی شدید گرفته شده بود، اما به اساس گزارش‌ها که مقامات امنیتی هم وقوع یک انفجار نزدیک میدان هوایی کابل تایید کردند، در مورد تلفات از این رویداد بیشتر جزئیات دادند، اما در مجموع وضعیت امنیتی در شهر کابل که امروز مراسم تحلیف اجرا شد و مهمانان داخل و خارجی در اینجا حضور داشتند، دیگر بر کلیگ گرفتار شده بود. مسئولین امنیتی و نیروهای امنیتی در تمام چهارراهی شهر کابل در مصرف تلاشی و بازرسی موترها و کسانی بودند که در شهر گشت و گذار می‌کردند. جاده‌های شهر کابل نظر به روز گذشته امروز خلوت بود و مردم هم کمتر بچشون میخورن و رفت آمده وسایل نقلیه هم در بر روزهای گذشته کمتره.
سپاسگزاریم جاوید حسنزاده، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ادامه رایزنی ها با ایران در مورد برنامه هسته ایران خبر داده است. وی در بیانیه‌ای که به صورت ایمیلی در اختیار رادیو فردا قرار گرفت آورده است، جلسات اعضای گروه 5+1 و ایران در سطح مقام های عالی در نیویورک برای نشان دادن تعهد طرفین برای یافتن راه حل برای بحران هسته ایران برگزار شد. به گفته مایکل مان، دیدارهای هفته گذشته به ایجاد ایده هایی کمک کرد که بعداً روی آنها مطالعه خواهد شد. با این حال، به گفته وی، اختلاف های قابل توجهی بر سر مسائل کلیدی حل نشده باقی مانده است. سخنگوی کاترین اشتون گفت طبق مذاکرات فشرده‌ای که در روزهای گذشته انجام شده، گروه 5+1 و ایران تلاش های دیپلماتیک و تماس های خود را برای رسیدن به راه حلی جامع تا 24 نوامبر 3 آذر تاریخ ضرب الاجل برای رسیدن به توافق جامع ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پیش از این به خبرگزاری ژاپنی کیودو گفته بود گفتگوها با گروه 5+1 کمتر از 2 هفته دیگر در یک شهر اروپایی از سر گرفته می شود. در حالی که مقام‌های هنگ کنگ میگویند پلیس ضد شورش خیابان‌ها را پس از درگیری شدید روز گذشته ترک کرده، اما گزارش‌ها همچنان حاکی از حضور معترضان در خیابان‌هاست. اعتراضات هنگ کنگ همچنین تأثیر بسزایی هم در دادوستدهای مالی و بازارهای بورس داشته است. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه وبسایت دولت در هنگ کنگ بیانیه منتشر کرد که در آن آمده بود از آنجا که شهروندانی که در خیابان حضور داشتند آرام شدند، پلیس ضد شورش از مواضعش عقب نشینی کرده است. این بیانیه همچنین از معترضان خواست تا فوراً خیابان‌های اشغال شده را ترک کنند. خروج نیروهای ضد شورش از خیابان یک روز پس از آن انجام می‌شود که بنابر اعلام نیروهای امنیتی، پلیس در روز یک شنبه 87 بار از گاز اشک‌آور برای پراکندن معترضان استفاده کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام پلیس هنگ کنگ دلیل استفاده از این میزان از خشونت علیه هزاران تن از معترضان را مورد حمله قرار گرفتن صف نیروهای پلیس توسط معترضان عنوان کرده است. گزارش ها که از استفاده نیروهای امنیتی از اسپری فلفل و همچنین باتوم علیه معترضان است. اعتراضات هنگ کنگ که از زمان انتقال این سرزمین از بریتانیا به چین کم سابقه است، بر ضد پیکن و محدودیت‌های تازه است که بر هنگ کنگ اعمال کرده است. هنگ کنگ از 17 سال پیش و زمانی که کنترل آن از بریتانیا به چین واگذار شد، از آزادی‌های سیاسی و مدنی بیشتری در مقایسه با خود چین بهره مند بوده است. اما در شهریور ماه پکن بر انتخابات هنگ کنگ در سال 2017 میلادی 3 سال دیگر شرایطی را مقرر کرد که در پی آن صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باید به تایید اکثریت کمیته عمدتاً وابسته به دولت مرکزی برسد. حال وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه از وضعیت اعتراضات در هنگ کنگ ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این وضعیت را به دقت دنبال می کند. در همین حال شاخص سهام هنگ کنگ به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و خبرگزاری فرانسه پیش بینی کرده که بازار کالاهای لوکس که عمدتاً گردشگران چینی خریدار آن هستند از این اعتراضات ضربه خواهد دید. همچنین خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته که برخی بانک ها در روز دوشنبه تعدادی از شعب خود را در هنگ کنگ تعطیل کرده و از کارکنان خود خواستند یا از خانه کار کنند و یا در سایر شعب به فعالیت ادامه دهند. علاوه بر جنبش دانشجویی فعال در اعتراضات هنگ کنگ، جنبش مشهور به سنترال را اشغال کن نیز همراه با شهروندان معترض در تظاهرات حضور دارد. سنترال از مهمترین مناطق تجاری هنگ کنگ است که بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها را در خود جای داده و معترضان خواستار اشغال مراکز دولتی و تجاری منطقه هستند.
دو سال قبل ماموران امنیتی ایران به ظن جاسوس بودن یک شهروند 25 ساله اسلواک او را بازداشت و زندانی کردند. آنها معتقد بودند که ماتی والوخ جاسوس است، اتهامی که او رد می‌کند. ماتی در مصاحبه اختصاصی از تجربیاتش در زندان اوین برای ما می‌گوید.
وزارت بهداشت و مقامات مسئول در حوزه سلامت گسترش بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران را نگران کننده خواندند. گرایش به مصرف غذاهای آماده و فست فودها ورزش نکردن، استعمال دخانیات و آلودگی هوا عامل افزایش آمار مرگ و میرها و سکته‌های قلبی دانسته شده است. بنیامین صدر:
دلیل مرگ 40% افراد به ویژه جوانان تهرانی بیماری‌های قلبی است که مهمترین دلایل آن هوای ناسالم، ورزش نکردن و رژیم غذایی نامناسب است. این را رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران می‌گوید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی قلب گفت که امیدوار است این آمار حساسیت لازم را نسبت به مشکلات قلبی و عروقی ایجاد کند. آنچنان که سازمان جهانی بهداشت میگوید، سالانه میلیون ها تن در دنیا به دلیل عارضه قلبی جان خود را از دست میدهند. در همین حال فریدون نوحی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس انجمن قلب و عروق ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که به طور میانگین 35% مرگ ها در ایران به دلیل ابتلای افراد به بیماری های قلب و عروق و سکته قلبی است. به گفته او، روغن هایی که مصرف می شود و غذاهای آماده نقش مهمی در گسترش بیماری های قلبی دارد و خوشمزگی غذاها را نمک زیاد، روغن و شیرینی ایجاد می کند که هر سه برای سلامت قلب بسیار مضر هستند. به گفته آقای نوحی، مسائلی مانند آلودگی هوا نیز در ابتلا به این بیماری ها اثر دارد. همچنین مشکلات عصبی همراه با شرایطی که در آن فرد به طور مداوم استرس دارد، احتمال ابتلای افراد را به بیماری های قلبی افزایش می دهد. بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی بهداشت، بیماری های قلبی به عنوان مهمترین دلیل مرگ و میر در سراسر دنیا تا سال 2020 است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نیز نشان می‌دهد که حدود 40% مرگ‌ها در ایران ناشی از بیماری‌های قلبی است. آنچنان که وزارت بهداشت ایران پیشتر اعلام کرده، ایران رکورددار بالاترین آمار مرگ قلبی در جهان است، به طوری که روزانه 300 تن در ایران به دلیل عوارض قلبی جان خود را از دست می‌دهند، در حالی که امکان بروز بیماری‌های قلبی و عروقی پس از سن 40 سالگی در مردان 49% و در زنان 39% است. سازمان جهانی بهداشت در پیامی به مناسبت روز جهانی قلب، کم کردن مصرف نمک را راهکاری ساده برای نجات جان میلیون‌ها تن در جهان دانست. در کنار مصرف غذاهای ناسالم، استعمال دخانیات و ورزش نکردن منظم مهمترین دلایل بروز ناراحتی‌های قلبی و عروقی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00202112 21 12.
حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور، به خبرنگاران گفته است با اصل تأسیس حزب جبهه پایداری موافقت شده، اما این تشکل نمیتواند با عنوان جبهه پایداری به فعالیت خود ادامه دهد. مصباح یزدی از جمله حامیان آن گروه سیاسی است که در سال 1390 اعلام موجودیت کرد. جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری سعید جلیلی را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرده بود. امیری همچنین ابراز امیدواری کرد که تا 2 هفته آینده صدور مجوز برای تشکیلات اصلاح طلبان موسوم به ندا در دستور کار کمیسیون ماده 10 قرار گیرد. و آخرین خبر این که مسعود اسماعیل پور، کشتیگیر وزن 61 کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های آسیای اینچون، با پیروزی برابر حریف خود از هند صاحب مدال طلای این وزن شد. پس از او همچنین میثم مصطفی جوکر در وزن 86 کیلوگرم پیکارهای کشتی آزاد و پرویز هادی در وزن مافوق سنگین 125 کیلوگرم طلاهای دیگر ایران را به ارمغان آوردند. فشرده خبرها 16:30 ایران.